بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين این نظریه‌ای که درباره موضوع علم کلام مطرح شده بود که عبارت است از ذات الهی و از اعراض ذاتیه ذات الهی بحث می شود را بررسی کردیم. دو تا اشکال بر این نظریه وارد شده بود که هر دو تا اشکال را پاسخ دادیم و پاسخ داده شده بود و هم توضیح دادیم. از جمله اشکال دوم این بود که موضوع علم از نظر حل بسیطش یعنی اصل وجودش در اون علم مطرح نمی شود یا اثبات نمی شود، یا باید بدیهی باشد یا در علم دیگری درباره اون بحث می شود. و حالا اگر چنانچه این اون علم دیگر علم دینی باشد می شود مافوق علم کلام، چون موضوعش را او اثبات میکنه که این قابل قبول نیست، که انه بل اتفاق همه قبول دارن که سرآمد علوم دینی علم کلامه. و اگر هم علم غیر دینی باشد که مشکل مضاعف میشود، یعنی علمی که سرآمد علوم دینی است این نیازمند و وابسته به یک علم غیر دینی است. حالا آقای خود این قاضی ارموی گفته بود که در علم الهی وجود ذات الهی اثبات می شود، موضوع علم کلام دیگه ثابت می شود، یعنی اصل موضوع اصل مسلم هست. اینجا بحث شد که خب اشکالی که کرده بودن این بود که فلسفه یا علم الهی یک علم غیر دینی است، وقتی لازمش این است که علم دینی اونم سرآمد علوم دینیه از نظر موضوع وامدار یک علم غیر دینی باشد، یعنی فلسفه الهی. که بنده عرض کردم که این اشکال اگر اشکال فقط همین باشد که فلسفه علم الهی علم غیر دینی است، این قابل جواب است و وجوهی را بیان کردیم، دیگه اونا را تکرار نمی کنم. وجوهی را بیان کردیم که این علم هم سبقه دینی دارد، حالا با ملاکات مختلفی که دیگه بیان شد. حالا آیا ما به حال این نظریه را بپذیریم یا نه، یعنی این اشکالات را جواب گفتیم، اما در این حال آیا این نظریه قابل قبول است یا نه؟ خب اگر فی الواقع پاسخ دیگری نداشته باشیم، که حالا بعد دو تا دیگه پاسخ هم هست بیان میکنیم، اگر پاسخ دیگری نداشته باشیم ناچار بشویم، خب باید تن بدیم دیگه، چکار بکنیم؟ اگر واقعا منحصر باشد به این که ما قاعده رو بخوایم رعایت کنیم، قاعده چیست؟ که در هیچ علمی از حل بسیط و وجود موضوع اون علم بحث نمی کنن، در اون علم یعنی از مسائلش نیست، مسائل علم اعراض ذاتیه موضوع است نه خود موضوع. اگه بخوایم این قاعده را رعایت کنیم و از طرفی راه هم بن‌بست باشه، یعنی دیگه راهی نداریم جز این که بگوییم فلسفه الهی متکفل این امر هست، یعنی اثبات وجود ذات الهی، خب باید تسلیم بشویم. وقتی لازمش این می شود که فلسفه الهی از نظر موضوع سازی سرآمد می شود بر علم کلام، یعنی باید به اینم ملتزم باشه، ولو شرعی است. ولی بالاخره دیگه اون وقت نباید بگوییم که رأس همه علوم دینیه علم کلام هست، چون از نظر موضوع وابسته شد. و موضوع سازی هم که یک علمی موضوع علم دیگه ای را اثبات کنه، حالا من تعبیر میکنم به موضوع سازی، این غیر از این است که یک معرفت‌هایی را یک علمی به علم دیگری بدهد. دو تا بحث است. قبلا گفته شد که مثلا علم فقه، علم تفسیر، اینا از ادبیات استفاده می‌کنند و این باعث نمی‌شود که ادبیات بر اینا برتری داشته باشد و یا این نقصش به شمار برود. این غیر از اون هست. یعنی معرفت‌های پیش نیاز که یک علمی یک معرفت‌های را به عنوان پیش نیاز در اختیار یک علم دیگری قرار بدهد، او خدمت رسانیه، سیادت و ریاست نیست. اگر یک علمی یک سلسله معرفت‌هایی داره، مسائل خودشه، که این مسائل در خدمت یک علم دیگری قرار بگیرد، این هم خدمت رسانیه. این اسمش سیادت نیست، ریاست نیست، خدمته. مثل علم منطق، علم منطق خادم العلوم است. همه علوم، مخصوصا علومی که جنبه عقلی بیشتری هم خصوص دارن، همشون به منطق وابستن. از چه نظر وابستن؟ منطق موضوع اونها را نمی سازه، در اختیارشون قرار نمیده، اما ابزار یا روش تفکر را به اونا میدهد، در اختیار اونا قرار میدهد، خدمت میرساند. این عیبی نداره. یعنی کسب شأن اون علمی که از این استفاده میکنه نیست. فلسفه از منطق استفاده میکنه؟ بله. آیا حالا منطق برتر است بر فلسفه؟ خیر. اصول الفقه به فقه خدمت میرساند. قواعد و ضوابط استنباط رو اصول الفقه مشخص میکنه، اما برتر از علم فقه نیست، در خدمت علم فقه هست. یعنی علم فقه همچنان اون برتری خودش را نسبت به علم اصول داره. تفسیر علم دینی مقدسی است. خب حالا ادبیات و صرف و نحو و بلاغت و فصاحت و تمام اینها در خدمت تفسیرند. آیا اینها برتری پیدا میکنند برای تفسیر؟ خیر. پس اگر مسئله از این باب باشه که یک علمی خودش مسائلی دارد، دستاوردهای معرفتی دارد، این مسائل و دستاوردهای معرفتیش در اختیار و در خدمت یک علم دیگری قرار بگیرد، این نقص اون علم دوم نیست. یعنی از باب خدمت. مثل اینکه مثلا یک فرسونی که آقایی که دوزنده است عوامی دوزه برای مرجع تقلید. این درسته که اون مرجع تقلید به این وابسته است در اینکه از این استفاده میکنه، ولی این خدمت به اون میرساند. یا همه به نانوایی مثلا نیاز دارن، خب حالا این خدمت میرساند. به طبیب نیاز دارن، او خدمت میرساند. باعث نمیشود که این بر او برتری پیدا بکنه. اما اگر مسئله این باشه که شالوده علم نه معرفت‌های مورد نیاز و ابزارها، اصلا شالوده اساس، که چه باشه؟ موضوع. چون اگر یک علمی موضوع نداشته باشه، خب سری بی صاحب میتراشد دیگه. توجه فرمودید. حالا این موضوعش وامدار یه علم دیگریه، خودش از عهده موضوع خودش مثلا بر نیاد که اون باید موضوعی را تأمین بکنه، میشه سرآمد. به همین دلیل است که میگوین علم کلام بر همه علومی مثل فقه و مثل تفسیر و علم حدیث و مثلا اینها برتری داره. چرا برتری داره؟ چون موضوعات آنها از مسائل این علمه. اصل تکلیف، اصل کلام الله، اصل نبوت، قرآن، اینها تا منقح نشد در علم اعتقادات، خب موضوع برای علم تفسیر نیست، موضوع برای علم فقه نیست و هاکذا. پس بنابراین این را باید بپذیره. اگر منحصر باشد جواب به اینی که این آقای قاضی ارموی گفت، که گفت بله مانعی ندارد، ما موضوع را، حل بسیط ذات الهی را از کجا دریافت میکنیم؟ از علم الهی، از فلسفه الهی، ولو حالا دینی هم باشه دیگه، با این توضیحاتی که عرض کردیم. سرآمد بودن اون علم بر این علم، اون وقت این را باید بپذیریم. بپذیریم که بله در بین این علوم دینیه همه میان وابسته میشوند در موضوعشون به علم کلام، خود این علم کلام هم موضوعش وابسته است به یه علم دیگری که مقدم بر او هست و اون عبارت است فلسفه الهی. اگر منحصر باشه پاسخ به اون اشکال به اینی که ایشون گفت، باید به همه این لوازم ملتزم باشیم، قبول کنیم که همون که ایشون قبول کرد.
فلسفه الهی میشه علم
اعلا، علم اعلا میشه دیگه، طبق این مد علم اعلا میشه. خودش هم در موضوعش به هیچ علمی نیاز نداره، دقت کردید؟ چون موضوعش اصل الوجوده، اصل الوجود هم که یک امر بدیهیه. اون وقت فلسفه اولا یا فلسفه الهی در موضوع خودش به هیچ علمی وابسته نیست، تعجب هم بودید. اما همه علوم دیگر را از جمله مثلا علم کلام طبق این نظر به او وابسته میشه. این راجع به این
موضوع علم کلام
و موجود و موجود نمیشه حالا میردیم با اونها. ببینید که به تدریج میریم جلو دیگه، چیکار کنم به شما عرض کردم باید صبور باشید. این ببینید اینا رو بنده نوشتم ها، مثلا 20 سال قبل نوشتم، ولی در اون سطحی که اونجا نوشتم برای سطح 2 و 3 و اینا نوشتم، این جزئیات رو اونجا وارد نشدم. این که الان داریم بحث میکنیم چون دیگه عنوانش درس خارج کلامه و مقتضای درس خارج کلام قطعا این است که ما اینا رو با حوصله یکی یکی بحث کنیم. تا اینجا ما یک نظریه رو بحث کردیم، اون چه بود؟ العقائد الایمانیه. رسیدیم به این نظریه ای که ذات الله تعالی، خب اصل نظریه چی هست؟ اشکالاتش چی هست؟ حالا هنوز تمام نشدیم. بعد اون وقت میرسیم به اون که شما میفرمایید بعضی ها آمدن لذا برای که این مشکل رو حل کنن، که این نقیصه برطرف بشود، گفتن چی؟ گفتن نه آقا، اصلا علم کلامم راجع به موجود و موجود بحث میکنه، کم از فلسفه الهی نداره. فرقش چیست؟ اونها یه فرقی گذاشتن. اینا بعدن انشالله تعالی میگیم کی گفته، آیا درسته درست نیست، نه به تدریج به ترتیب. بعضی حتی از اونم شاید اشاره کردم خدمت شما چند جلسه قبل، حتی از اینم یک گام فراتر رفتن تا اینجا آمدن گفتن که کلام از نظر موضوع عدل فلسفه است، یعنی موضوعشون یکی. یه عده یک گام فراتر نهادن برای اینکه علم کلام سرآمد حتی بر فلسفه از نظر موضوع باشه، چیکار کردن؟ گفتن اصلا موضوع علم کلام المعلوم است، نه الموجود. به ما هوا موجود، اصلا المعلوم موضوع بحث ماست من حیث فلان. حالا اینا رو بعداً بیان می‌کنیم که کیا گفتن، چرا گفتن، درسته یا نه، به تدریج می‌رسیم. الان اگر کسی پای این هر وایساد ایستاد گفت آقا من معتقدم موضوع علم کلام ذات الهی است و یبحث فی هذا العلم از چه چیز؟ ان اعراض ذاتیه. ما هو اعراض ذاتیه ذات الهی چی است؟ صفاته و افعاله. یعنی در این علم از صفات الهی و افعال الهی ما بحث میکنیم. خب این اشکال وارد شد که گفتیم، ایشون هم ملتزم شد که آقا ما این موضوع را، یعنی اصل وجود ذات را، در این علم بحث نمی کنیم، از مسائل فلسفه الهیه. اشکالات رو گفتیم، نهایتا خلاصه به اینجا رسید، دیگه تکرار نکنم وقت میگذره، نهایتا به اینجا رسید که اگر راه دیگری و جواب دیگری نباشه باید به این ملتزم باشیم دیگه، باید خربوزه به استفاده اگر کسی خود باید پای لرزش هم بینشینه. این لازمه را داره. بله درست،
نمیشه
یه جهت فلسفه برتری و کلام داشته
باشه،
اما از جهات متعددی یه کلام نداره، شرافت داشته باشه. آره اونا میگن منافاتی نداره، ولی این رتبه اعلا بودنش به لحاظ موضوع سازی که به همین ملاک شما میگید علم کلام بر تفسیر برتره، علم کلام بر فقه برتره، ولی ممکنه یه وجوهی هم بشه بر اون پیدا کرد، ولی به این ملاکی که میگید این برتره بر اوناست، میگن بس فلسفه بر این برتره. بله ممکنه یه جهات دیگری مثلا پیدا کنیم که او یه مزیتی داشته باشه. حالا مثلا از روی مثال که نسبی بشود، اگه گفته خودتون چیه یه حسی بزنید. خب چیه موضوعش؟ این مزیت را داره که ولو موضوعش را قرض میگیره اما 100% دینی است دیگه، دیگه نمیشه مو درزش نمیره، درجه یک اعلاست. این دیگه مدل اعلای دینی موضوع علم کلامت. هیچ علمی با کلام در این جهت قابل رقابت نیست، توان رقابت نداره. چرا؟ چون موضوعش بنا شد ذات الهی است. چی میتونه با ذات الهی برابری کنه؟ حتی الموجود به ما هو موجود نمیتونه، چون الموجود به ما هو موجود اول باید تقسیم بشه. چکارش بکنه؟ بگوییم یعن قسم اما واجبون و اما چه؟ موجود. اول باید شما یک فرعی در این موضوع بزنید، یعنی یه مسئله ای از مسائل فلسفه مطرح بشود که الموجود و من حیث و موجود واجبون او ممکنون، نه فقط واجبون ها چون معادله با واجبون که نیست، بله اگر موجود به ما و موجود یساوق و یساوی الواجب، بله اینجا دیگه برتری نداشتون که اونم مستقیمن میشد واجب الوجود. اما موضوعش یه چیزیه که یشتمل علل واجب و علل ممکن، دقت کردیم؟ در حالی که علم کلام میگه موضوع من چیه؟ فقط واجب، فقط ذات الهی. پس اینجا باید یک گامی برداره، در واقع یک مسئله از مسائل فلسفه الهی میشود یک امر دینی درجه اول مسئلهش، اما نه اصل موضوعش. این مزیت را علم کلام باره، نسبی میشه. گرچه این موضوع را خودش از عهده بر نمیاد، بنابراین نظریه ها از اون میگیره، ولی بالاخره موضوع قداستش بی‌رقیبه. حتی موجود به ما موجود این رقابت با نمیتونه داشته باشه، هیچی دیگری هم نیست بر این حد باشه، چون علوم دینی دیگه میشن افعال الهی. این ذات الهی موضوع علم بشود، نه موجود به ما موجود مثل این است، همسنگ این است، چون اون یشتمل علل ممکن، نه سایر علوم دینیه، چون هم یک قسمی از افعال الهیه. مثلا فرض کنید که تکلیف هست، که خدا تکلیف فرموده میشه فقه، کلام الهیه که میشه مثلا قرآن کریم، روایت معصوم است باز وحی الهیه میشه فعل الهی. دقت کردیم؟ این مزیت همچنان میمونه، اون تا به هر حال در رتبه بندی موضوع نیاز موضوعی این دیگه از اون سرآمدی میفته پایین و الله همچنان نسبی میشه. نسبی دیگه، یعنی من حیث اشرف و من حیث لیس به مثلا اعلا، اینجوری
ملاک شرافت. آقا موضوع بودن ملاک شرافته یا اینکه
یکیش بله
موضوع
قایتش هم هست، موضوع هست، روشش برهانی هست یا نه هست، جهات عدیده ای در این است که این علم اشرف بشه، شرافت پیدا کنه. دقت کردی؟ به لحاظ دلیل، به لحاظ نتیجه، به لحاظ موضوع، اینا همه مؤثر. خب حالا پس این نکته ما ببینیم راه دیگری اگر داشته باشیم، خب چرا بیان به این چیز بشیم، به سلام ملتزم به این بشیم، یه راه دیگری پیدا کنیم. پس بعد دو جواب دیگر هم بحث کنیم. دو جواب دیگری هست که چی از جواب دوم؟ گفتم اون تو اعلا نیست. شما اگر بتوانید مطلق بگیرید شرافت مطلقه بهتره یا نسبیه؟ قطعا مطلقه بهتره دیگه. اگر یک راهی باشه که نمیتونم حالا تحکمنها منطقا یک راه منطقی باشه که این از این مخمسه در بیاد، از این تنگنا، از این نیاز در بیاد، خب بهتره. جواب دوم این هست. بعضی ها گفتن، حالا من عبارتی که اینجا هست خدمتتون میخوانم توضیح میدم. بله. صفات الهی. خیلی خوب. حالا ما وقت بعد تحقیق میکنیم مصداقاً چه هست. در مقام حمل عارضه و این معروضه. اون در مقام مصداق، وحدت مصداقی است. میگیم الله عالمون، الله قادرون، الله حیون، الله مریدون، الله خالقون، رازقون، محیون، ممید. حالا دیگه صفات فعل که این هم نیست هستن، این ذات هم نیست. اون عینیت و زیادت مربوط به مصداقه. اینی که الان ما داریم بحث میکنیم عروض منطقیه، عروض محمولیه، یعنی یعرض هذه المحمولات علی الموضوع و هو الذات، اینا رو میگیم که اعراض ذاتیه. دقت فرمودید؟ با اون منافات نداره، با عینیت. خب نظر دوم چیز، یعنی جواب دوم، این جواب به نظرم قابل توجهی است، قابل دقت. به این صورت که یک ویژگی دارد، خوب به عرضم خواهش من دقت بفرمایید، من سعی میکنم این را ساده بگم، این در کتاب شرح المقاصد آمده، عبارت اندماج داره، به این وضوحی که من میخوام بگم نیست، ولی حالا من سعی میکنم این را روشن بگم. میگوید که وقتی موضوع علم کلام ذات الهی شد، حل بسیطش یعنی وجودش هم، خوب دقت فرمایید، از اعراض ذاتیه این موضوع است. تا حالا اینجور میگفتید که اعراض ذاتیه موضوع علم حل بسیط نیست، بلکه حل چیه؟ مرکب است. مثلا الکلمت و موجودتون، اگه بگید کلمه داریم، کلمه هست، این از اعراض ذاتی کلمه نیست، مثلا در علم نحو بحث میشه. اما اگه بگید کلمت و اسمون، کلمت و فعلون، کلمت و حرفون، اسم و مبنیون، نمیدونم معربون، مرفوعون، چه اینا میشود چی؟ اینا میشود حلیات مرکبه. علوم دیگه همه همجورن دیگه، تمام علوم یا موضوعشون بدیهیه که نیاز به اثبات ندارد، مثل اصل وجود و موجود، یا اگر نیاز به اثبات داشته باشد تو خود اون علم بحث نمی کنن، چون لیس من الاعراض ذاتیه. اونجا اونی که از اعراض ذاتیه است، اون چیزایی است که بعداً حمل میشه، یعنی اصل وجودش رو در نظر میگیریم، بعد چیزایی بهش حمل میشه، میگیم اعراض ذاتیه. اما در اینجا حالا اگر موضوع علم کلام ذات باشه، طبق این نظریه که ذات الهی باشه، میگن این خصوصیتی دارد که اصل وجودش هم من الاعراض ذاتیت لهذا الموضوع. مثلا اگر بگیم الله عالمان، اعراض ذاتی است، بله. الله خالقان چطور؟ بله. چون معنای اعراض ذاتی چه شو؟ یادتون هست؟ معنای عرض ذاتی، عرضی ذاتی آن است که یحمل المحمول یا ینتزع المحمول من الموضوع و یحمل علی باقتضاء من ذاتی، این عرض ذاتی که اسمش اصلا گذاشتن عرضی ذاتی، این ایساقوجی نیست، یعنی جزء ذات نیست، عین ذات نیست، لذا میگه عرض، چون اونا اصلا چیز نیست که اون باب ایساقوجی، اونا ذاتی هست، اونا عرضی نیستن، اونا ذاتیات هست. در باب ایساقوجی جنس نمیگن جنس عرض ذاتیه، جنس ذاتیه، فضل ذاتیه، نوع ذاتیه، عین و ذات، جزء مشترک، جزء مختص، اون با اون کار نداریم. در باب برهان وقتی میگن عرضی ذاتی، یعنی یه چیزی که از اجزای ذات نیست، عین ذات نیست، این حمل میشه، اما حمل میشه یا عارض میشه متا به اقتضاء ذاتی. مثلا اگر گفته در انسان، حالا مثال معروف، اگر گفته در انسان متعجبون، میگیم چرا در انسان متعجبون؟ لانه ناطقون، متفکرون، چون موجود متفکریه که این از خصوصیات انسانه، این تعجب هم میکنه، این تعجب هست، حمل میشه و عرض ذاتیش حساب میشه. پس ضابطه و شاخص عرضی ذاتی چه شد؟ اون محمولی که غریب نیست، واسطه بیگانه نمیخوره، اگر بخواد انتزاع بشه از موضوع و حمل بر موضوع بشه، همین ذات الموضوع خودش اختزاع میکنه، این عرض ذاتیه دیگه. خیلی خوب، حالا بیان سراغ وجود. یه صرف قبل از این که اینجا مثال بزنم، اما جسم موضوع چه علمی است؟ جسم، الجسم من حیث یتغیر، طبیعت، الجسم من حیث یتغیر موضوع علم طبیعیه. خوب به عرضم دقت کنید، حالا این الجسم رو ابعاد ثلاثه، چیزی واسطه میخواد؟ نه، جسم رو ابعاد ثلاثه است، نیاز به واسطه ای نداره. جسم عرض می شود که دارای تغییر هست، این از عوارض ذاتی جسم است، واسطه نمیخواد، غریب نیست. اما حالا الجسم موجودم، الجسم موجود، آیا جسم به ما و جسم یقتزل وجوده که یعنی جوری باشه که این وجود به اقتضای خودشه یا نه؟ الجسم الذی له علتان ایجادیتان فهو موجود، کدوماش درسته؟ الجسم به ما و جسمان یقتزل وجوده که بگوییم موجودان، یا الجسم من حیث ان له علتان تامتان موجد ایجادیه، با این حیث، با این حیثیت اون وقت یقتزل وجوده و موجودیت را، کدوماش درسته؟ دومیش درسته دیگه. پس وجود الجسم عرضی ذاتی جسم نمی شود، حل بسیطش. اما الجسم حارون، الجسم مثلا باردون، الجسم متغیرون، طویلون، عریضون، صغیرون، کبیرون، اینا نگاه کنید، اینا از خصوصیات خود جسمه که گاهی صغیره، گاهی کبیره، گاهی متغیره، گاهی ساکنه. اما الجسم به ما و جسمان موجودون لا، الجسم به ما له علتان موجدتان تامتان موجدتان، بله این موجود، علت داره. خب حالا بیایید هر موضوعی دیگر هم همینطور هستا، مثلا کم هم شاید منفصل، یعنی عدد، کم منفصل یعنی عدد، موضوع علم حساب دیگه. حالا این العدد رو اما زوجون اما فردون یعنی قسم الان متصاوی هست، این احکام، بله این عدد چون عدد است هیچی دیگه نمیخواد. العدد و به ما هو و عددان زوجان او فردان، توجه فرمودید. اما عدد به ما هو و عددان موجودان لا، باز دوباره باید بگید العدد و به ما له علتان ایجادیت موجودان، کم متصل هم همطور است، سطح و حجم و خط که مال هندسه هست اونم همینطوره. بنابراین در ما نحنفی ببینیم از اون باب است یا نه. الان بگیم الله موجودان، الله عالمون، الله قادرون، الله خالقون، این را نگاه کنید، خود الله موجودان را بیاورید ادل الله عالمون قرار بدید، که اون عالمون اشحل مرکبه، این موجودان اشحل بسیطه، یکیش از جنس حل بسیطه، یکیش حلش چیه؟ مرکب. خب حالا آیا الله عالمون بالتضاء من ذاته یا نه یک علتی سبب چیزی میخواد؟ نه خیر، به اقتضاء من ذاته عالمون، لذا عرض ذاتیشه، هیچ واسطه بیگانه چیزی لازم نیست، ذاته به ذاته یقتضی این عالمیت را و خالقیت را و بقیه صفات را، مگه اینجور نیست؟ خب یقتضی به ذاته ایزن الموجودیت را. خب مل فرق بین این محمول و اون محمولها، ینطبق علیهما تعریف چی؟ عرض ذاتی. ما عرض ذاتی مگه چی باید باشه؟ کی گفته که عرض ذاتی بایستی از حلیات مرکبه باشد؟ بله غالبا اینجوره در علوم دیگر، اصلا غالب هست، نه اینکه حکم العقل باشه. دقت کردین؟ یه مثالی براتون باز بزنم شاید کمک بکنه. بعضی ها، بعضی کش سلیقه های قدیم میگفتن که خداوند علم به ذات ندارد ولی علم به غیر ذات دارد. آیا این کش سلیقه آدم تعجب میکنه؟ خداوند به ذات خودش علم ندارد. در 11 تا قول هست راجع به علم الهی تو کتاب های فلسفه هست، یکیش همین هست که عالمون به غیرهی، به فعلهی و لا به ذاتهی. گفتن آخه این چه حرفیست؟ این چه حرفی شما میزنید؟ گفتن خب نمیشه، چکار کنید؟ تعریف علم صدق نمی کنه، دست ما نیست. چیلو تعریف علم صدق نمی کنه؟ آقا جان علم یه عالم میخواد، یه معلوم میخواد. قوام العالمیه بل اسنینیه است، هناک معلومان و هناک عالمون. شما که میگید خودشه، خودش که هم میشه عالم باشه هم میشه معلوم باشه، این نمیشه. چون مصداق عرمش از خدمتون که یکیه، پس ما نمیتونیم بگیم خدا عالم است به ذات خودش. خب جوابش چی است؟ اون که شما دارید میگید علم حصولی است، که یه چیزی مثلا انسان درختی بیرون هست، ما با علم حصولی داریم. علم حضوری نیاز به تعدد حقیقیه ندارد، اعتباریه کافیست. که علم را به ذات ما، ما خودمون به ذات خودمون علم داریم، دو تا نیستیم که به اعتبارن عالم، به اعتبارن معلوم. علم هم علم حضوری. این کاری اینجورا میشه ها. حالا اگر آمدیم گفتیم نمیشود چون حتما باید دوتا باشد، این طبق این موارد متعارف علمیستی بوده، این مصداق شامل این ویژگی نیست. علم ملاکش چی است اونجا؟ تعریف علم چی است؟ حضور معلوم لدى العالم. خود خودشه از همه چی برای خودش حاضرتره دیگه. اگه یه چیز دیگه میخواد حاضر بشه با واسطه، این خودش بی واسطه حاضره، این بهتر از حضورش یا اون که از با واسطه باید حاضر بشه. این که اعلا هست که. پس آکد است علم الذات به ذات از علم به غیر ذات، نه از عقل باشه، بلکه آکد و اقواس. این شبیه به این است. اینا گفتن در ما نحن فی، وقتی که ما میگوییم الله موجودون، الموجودیه من الاعراض ذاتیت لذاتهی تعالی. چون تعریف اعراض ذاتی برای چیه؟ صدق میکند. هو المحمول الذی یحمل علی الموضوع ینتزع عن الموضوع و یحمل علی الموضوع باختزای من ذاتهی. واجب الوجوده. ویژگی چم این است که ذات الهی واجب الوجوده. غیر از خدا ما هیچ واجب الوجود نداریم. لذا هر چیزی را شما بخواید بحث کنید، وجودش به اختزای ذات خودش چی؟ نیست. چون همه ممکنه به ذات هست. تنها جایی که واجب به ذات هست و به ذاتی یک از الوجود را، اون ذات الهیه. بنابراین متفرده. لا بعث لا قدح، این تخصیص قاعده نیست، این تخصصا از اونا خارج میشه، نه اینکه میخواییم تخصیص بزنیم ها. چون معیار عرضی ذاتی برای صدق میکنه، ما تابع این معیار عرضی ذاتی هستیم. میخواد حل بسیط باشه، مصداقش میخواد چه؟ حل مرکب باشه. ما چکار به حل بسیط مرکب داریم؟ شاخص و ملاک عرضی ذاتی چه بود؟ المحمول الذي ينتزع عن الموضوع و يحمل على الموضوع باختزاء من ذاته، لا به سبب و علی اجل مثلا یک واسطه. چون واسطه در ثبوت به عبارت دیگه نداره، یعنی ذات الهی در موجودیت واسطه در ثبوت نمیخواد، طبعا اون چه که واسطه در ثبوت نخواهد، واسطه در عروض هم چه نمیخواد. این ولا عکسه. ممکن است چیزی واسطه در عروض مثلا نداشته باشد، ولی واسطه در ثبوت باید حتما داشته باشه، مثل ممکنات وجودها، هر ممکنات وجود اینجور. لذا گفتن نه هیچ مشکل نداره، ما خود علم کلام اینجا اگر متکفل اثبات وجود موضوعش و هو ذات، یعنی ذات مقدس الهی باشه، این عیبی نداره. خارج قاعده حرف نزده که شما خلاصه هو کنید بگید آه شما دارید خارج قاعده. قاعده این بود که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه و الوجود کغیره من الصفات من الاعراض ذاتیه لذاته تعالی.
علتش خصوصیت موضوع در علم کلام واجب الوجود و صفات عین ذاتن،
عینش کار نداری. حالا من میخواد عین باشه میخواد زائد باشه، به اقتضاء من ذاته است، عینیت دخالت نداره. یعنی اشعری هم میتونه حرف بزنه
در مرکب، در حل مرکب الله عادلان. این
نه میخواد باشه میخواد نه، اصلا ربطی به عینیت زیادت نداره. یعنی نحنو و الاشعری فی هذا المزمار لنا حکم واحد، هیچ ربطی نداره.
صفت عدالت خدا عین ذاتشو
بازم
مثل عدالت برای انسان واسطه میخوره.
لاقتضاء ذاتی یعنی کسی بهش نمیده، واسطه در ثبوت نداره، قرض نمیگیره، کسی بهش نمیده. حالا چه اینها عین ذاتش باشه چه عارض و زائد بر ذات باشه، عرض کردم اینجا هیچ دخالت این نداره. بله به اقتضاء این من ذاته. این بله
حالا
یعنی هنوز اصلا وجودش رو ثابت نکردیم که بدونیم واقعا وجود داشتن از اقتضاد ذات
خب اون بر میدونم این در واقع در مقام اثباته، ولی که این وجود رو کسی به اون نمیده، داریم دلیل میآوریم که ایشون این صفت رو داره، یعنی وجود موجودیت را، به دلیل اینکه از نظر واقعی واجب به ذاته. در کتاب‌های قدیم مثلا که شما دقت کنید، حالا آدم گاهی اونجا براش سوال میشه، مثلا همین کتاب‌های متون شرح مقاصد مواقف، کتاب‌هایی از این قبیل، صانع العالم را میان دلیل میارن، بعد به صفات که میرسن ها، یکی از صفات هم میگن الله موجودون، یعنی اصلا خود این موجودیت را به عنوان یک محمولی در عرض عالمیت و قادریت و حییت اینا آوردن، جداگانه مطرح کردن. مرادشون همینه که یعنی این صفت موجودیت مثل اون صفات دیگر تمامش به اقتضاء من ذات واجبیه که حالا مثلا برهان آوردیم اثبات کردیم. پس بنابراین اگر ما در مقام این آمدیم که الله ذاته موجودان، چی را الان داریم اثبات میکنیم؟ عرض ذاتیش را میخوایم اثبات بکنیم، یعنی میخوایم موجودیت را اثبات بکنیم که این مقتضای ذاتشه. کما اینکه اگر عالمیت و قادریتش هم بحث میکنیم، اونا همین ویژگی دارن، مقتضای ذاتش. که واجب الوجود است. وقت برهان بر وجودش اقامه میکنیم. پس این را مدرکش بنویسید. این جواب خیلی موجزه، ولی خب من اینجور که توضیح دادم بعضا هم روشن شد. عبارت این هست: ان الوجود من الاعراض ذاتیت الواجب تعالی لکونه واجب الوجود بالذات بخلاف سائر العلوم، فإن الوجود يلحق لموضوعاتها لأمر مباح. این عبارتیه که میخواد یه بار دیگه بخونم، سجاد داشت میکنم ما قد اجاب بعضهم عن الاشكال. حالا این ان الوجود، شما یه خوردی به خبرنگارها سری بنویسید، پاک نویسش بذارید برای بعد. ان الوجود من الاعراض الذاتیه للواجب تعالی، نوشتید لکونهی واجب الوجود بالذات، لکونهی واجب الوجود بالذات بخلاف سائر العلوم، فإن الوجود انما یلحق لموضوعاتها. حالا موضوعش هرچی باشه، جسم باشه، کم متصل باشه، منفصل باشه، بدن انسان مثلا برای طب باشه یا چی باشه، این نما یلحق لموضوعاتها لامر مباین. ایدیوم مقتضای ذات خودش نیست، یه علتی باید باشه که او بیاد مباین. بله باید. شرح المقاصد جلد 1 صفحه 184 نگفته کی این رو گفته، گفته بعضی اینجوری جواب دادن، اسم نبرده. چرا؟ ما ينتزع من الموضوع و يلحق الموضوع باقتضاء من ذاته. الان موجودیت را من عرض کردم خدمت شما، ببخشید دوباره مرور کنیم. الان وقتی میگیم الله عالمون، مگه نمیگیم عالمون عرض ذاتیه؟ میگه قبول داریم که عالمون بلی نه عرض ذاتی هم دیگه، یعنی عرض ذاتی چه شد معیارش ملاکش؟ یه بار دیگه ببین عین عبارتش میگن که یلحق و یحمل علی الموضوع باقتضاء من ذاته. بعد که توضیح میدن میگن یا اصلا واسطه نداشته باشد، که این درجه اعلاش، همونی که صاحب کفایه گفته که تفسیر کرده است ای بلا واسطه فعل عروض، این درجه اعلای عرضی ذاتی که هیچ واسطه اصلا نمیخواد. مثل حالا مثال مناقشه داره، ولی حالا مثال معروفی هم نه، انسان متعجب، یا نه واسطه بخورد اما اون واسطه مساوی باشد با موضوع، نه یک اعم و اینا باشه که بیگانه بشه. مثلا مثل انسان متعجبان، الانسان و ضاحکان، که این ضاحکان به واسطه متعجبان حمل میشه و متعجبان مساویه با موضوعه، اینم ذاتیه. گفتم خدمتون اشکال صاحب کفایه اینه که تفسیر کرده است عرض ذاتی را به بلا واسطه فل عروض. گفتن این که شما فرمودید یک نوع از عرض ذاتیه که هیچ واسطه نداره، ولی پس بنابراین معنای عرض ذاتی اینه دیگه، معنی دیگه ای که نداره در برهان و در تعریف موضوع علوم. کل محموله، یعنی هناک موضوع و محمول یک. اول باید ما یه موضوع داشته باشیم یه محمول، یک. دو، محمول هم که حمله بر این موضوع میشه، واسطه ای نمیخواد که بیاد تا به خاطر او ای را حمل بکنیم. یعنی خود ذات الموضوع یه جوریه که یک تذی این امشهد که محمول را، این میشه عرض ذاتی. خب حالا الله عالمون هست، الله قادرون هست، الله حیون هست، الله موجودن هم هست. یعنی اون تعریف عرضی ذاتی که یحمل علی الموضوع به اختزام من ذاتی بر همه این محمولات صدق میکنه. حل بسیطش هم میشه بعد عرض ذاتی، حل مرکبش هم میشه عرض ذاتی. اشکال سر این حل بسیطه بود دیگه، اشکال به اون صفات که نکرده بودن که مثلا شما بگید ذات عالمون، ذات قادرون، اشکال رو این موجودون کرده بودن. ما این اشکال رو طبق این نظر اشکال رو برداشت. گفت نه آقا، ذات الله موجودان مثل ذات الله هر شد که عالمون هست، به اختزان من ذاته این موجود است و بقیه. اما هیچ موضوع هیچ علمی اینجور نیست. این حرف درست است دیگه. شما هیچ علمی الان فرض فرمایید هر علمی، علم جدید قدیم، چون موضوع علوم دیگر یا از امور اعتباری است یا حقیقیه، هر چه باشد ممکن الوجوده. خب و هیچ ممکن الوجود به اختزا من ذاتهی موجودیت خودش اختزا نه. لذات حل بسیط هیچ موضوع هیچ علمی در اون علم مسئله اون علم نیست. حالا یا باید بدیهی باشه یا اگه نظریه باید توی علم دیگری ثابت بشه. یه حرف دقیقیه که بله، اون که گفتیم موضوعش بالاخره ذات الهیه، در موضوع خودش هم نمیخواد به دیگری بگه جناب فلسفه الهی بله خواهش مندم یه محبت کنید این موضوع به ما بدید، ما گیر کردیم اینجا الان موندیم میخوام بحث کنیم، گرفتار شما هستیم. این همین وابستگی است دیگه، وابستگی که برای این حرامزاده ها و بیت در مادرهای مشخصه دیگه، در حرامزاده بودن اینا بحثی نیست. بله اینا خودشون بمب اتم دارن، خیلی هم دارن، انبارها دارن، به کارم گرفتن، یعنی جنایت کردن. اصلا واقعا دنیای وارونه که میشه دیگه، این میشه دیگه وارونه یعنی چی؟ امیرالمومنین سلام الله علیه راجع به معاویه دارد که سأجهد ان اطهر الارض من هذا الرجل المعکوس. این تو نهج البلاغه است. اون وقت این معاویه مدعی بود که دارد عدل و اسلام و نمیدونم چه اینا پیاده میکنه. الان اینا حقوق بشر هستن دیگه، هر روز علیه ما قطعنامه صادر میکنن یا رو میزشون یه چیزی گزینه رو میز میگذارن که ما هم موشک دفاعی داریم چیز میکنیم، تولید میکنیم. دفاع که یک امریست که حیوانات هم دارن دیگه، همجور اوغلا دارن، همه دارن. اینا آمدن به ما میگن آه شما ها خطرناکید برای دنیا. چرا خطرناکید؟ راست هم میگن خطرناکید برای دنیا. کدوم دنیا؟ دنیایی که اینا هستن نمستکبری. درست میگن، من تو خب به مردم بد میگن، بله واقعش هم راست میگن. ما خطر برای اسرائیل هستیم، برای این دولت مردای آمریکا هستیم، برای همه متفرعن ها فرعون های دنیا هستیم. اینا از این وابسته چی داشتیم میگفتیم به اینجا اصلا رسیدیم؟ ها وابستگی. بله علم کلام بگوید آقای فلسفه لطف کنید موضوع بدید، من میخوام وارد کار بشم، موضوع ندارم. تعجب هم نه دیگه، استقلال داره، خودش وارد میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، اول مسئله علمی اثبات وجود ذاتی تعالی، ثم صفاته، ثم افعاله. پس طبق این نظر اون نیاز و وابستگی هم برطرف شد، این قابل دفاعه، این پاسخ قابل دفاعه. خب میرسیم به پاسخ سوم که من فقط طرح بکنم دیگه بمانه انشاءالله در جلسه آینده بررسی بکنیم. یک جمعی از محققین، من المتکلمین، من الحکما، من العرفا، از همه الحمدلله هستن. این فوق جناحی است، ما چی هم گرد جناحی نیست، بله فراجناحی، بله فراجناحی. من الحکما داره، من المتکلمین داره، من العرفا هم داره که چه گفتم؟ گفتن آجان اصلا وجود خدا الله تعالی، اصلا وجودش بدیهیه. این که گفتید موضوع علم یا باید بدیهی باشد یا اگر نباید در یه علم دیگری فلان، این اصلا بدیهیه دیگه، تمام شد رفت. پس متکلم در موضوع علمش تو و ذاته تعالی به دلیل اینکه وجود و ذاته تعالی امرون بدیهیان مثل همون الموجود به ما موجوده، چطور اونجا نیاز ندارد که بخواد اثبات بکنه؟ اینم نیاز به اثبات نداره. اما اگر بگید پس این همه ادله چی از شما آورده اید، طرق مختلف برای اثبات خدا از وای حدوث چه، اینا میگن که اینا ثانویست. یک و دو ثانویش چی از آقای نوری های گفتید؟ چون تکرار کردم من میپرسم. غیر از دفاع، قبل از دفاع، کسب. نگاه کنید اینا را من میگم انتظار دارم اقلا در جمع شما یکی دو تا باشه که اینا را دیگه حفظ کرده باشه بدانه. تحصیل معرفت تفصیلیه تحقیقیه، این گام اوله. یعنی اینجور نیست که حالا متکلم اول که یه دشمن اونجا بایی شده من میخوام برم باش بجنگم، نه، خودش لعجل نفسهی یورید این معرفت اجمالیه بدیهیه را میخواد تبدیل بکند به یک معرفت تفصیلیه تحقیقیه، میره دنبال ادله ببینه کدوم دلیل بهش میده این را، کدوم طریق درسته. این یک سمه و سمه، سه تا میخوام بگم حالا براتون به سه قرص، ولو اصل موضوعش بدیهیست دلیل نمیخواد. یک، دو، سه. دومش چه هست؟ سوم چه هست؟ باز قبل از دفاع از تای قدیمی، قبل از دفاع، نه شاید دفاع، دفاع سوم بگذارید. چه؟ ارشاد المسترشدین الزام المعاندی، اینجوریست. یعنی انگیزه ارشادی داره، تعلیمی داره، بنابراین این ادله رو میاره که دیگران را ارشاد کنه، تعلیم بده، علم را به اونا بده. دو، ثالثا میخواهد الزام المعاندین کنه، یعنی دفع شبهه و شکوک اینا بکنه. این حالا یک نظریه است که یک جمعی از محققین، بله،
مستشکل همینجا میتونه بگه که در این سه تا موضوع هم باید موضوع
بشه.
اینطور
بگید چی؟
درست ما فرض بدیهیت کردیم؟
نه اصلا بدیهیه، نه فرض کردیم، بدیهیه، واضحه، هست. مثل این هست که شما قبول داری که هستی، اجازه بجه دارم الان حضرت مصطفی و عالی بنده دیگری دیگری در اصل وجود و مریشک داریم، خب چرا میان انسان شناسی میکنیم؟ این همه عمر میگذاریم برای اینکه ما چه هستیم، حالا چه فیزیولوژی ما، چه جسم ما، چه روح ما، میخوایم یه معرفت تفصیلیه پیدا کنیم دیگه در اصل وجود ما که شک نداریم که. خب حالا اونم جوابش دادم، من فقط طرح کردم این قول تا که آخه این چه جور بدیهیه، چون اون جا اون عده‌ای که میگن بدیهی نیست همینو گفتن ها، چون یه جمعی هم میگن بدیهی نیست، لذا اول واجبن تو که علم کلام هم میگن اولین واجب چی است؟ وجوب و نظر، میگن اصلا تفکر کردن اولین واجب است، چون معرفت الله بدیهی نیست، نظری است، پس حتما بعد از اهل نظر باشه. اون جمع کثیر هم اینو میگن، این هم یه جمعی از محققین هم مشهور نیست، اون مشهوره، اون نظری بودن. اینا وقت جواب میدن که بدیهی ربما یقع مورد قفلت الانسان، این که میبینید اینا توضیح میدیم انشاءالله تعالی، حرفای خیلی قشنگ خوبی هست از بزرگانی، شخصیتهای خیلی برجسته، خود ملا صدرا داره، بعد علامه که میرسیم دیگه قوغا کرده است، یعنی هیچ کس قبل ازشون بعد ازشون، البته استاد با جوادی هم در آثارشون داره، ولی علامه در المیزان جای جای المیزان این را به رخ کشیده همین مطلب را. اینا ان شاء الله جلسه آینده عمری باشه حیا کنه. شنبه حضرت آیت الله سبحانی آیت الله مکارم درس دارن یا نه؟ ایردام چه روزی میشه؟ دوشنبه. خیلی پس حالا شنبه که هست انشاءالله، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، حالا این بحث داشته باشن. و صلی الله علیه و آله.